بسم الله الرحمن الرحيم. مصنف مشغول بودن به تعریف از کتابشون، فرمودن که مطالبی که من در این کتاب جمع کردم بعضیاش از متقدمین و متأخرین و حکما فوت شده، یعنی مطلب جدیدی است که در کتب دیگران نمی‌یابید. بعد هم برای بیان عظمت کتاب، هم برای بیان علت اینکه دیگر حکما به این مطالب نرسیدند، فرمودن این کتاب کتابی است افاضه‌ای که بر من از جانب معلم، معلم عقلی افاضه شده، و اگر مسائلی از مسائلی که از ذهن دیگران مخفی مونده در این کتاب وجود داره، تعجبی نداره، به خاطر اینکه معلم عقلی افاضه کرده. و نحوه افاضه‌ام این نبوده که من رو در رو اون این کتاب رو در حین مشاهده ببینم، در حین کشف مشاهده کنم، بلکه به این صورت بوده که اون نافس قدسی بر من این کتاب رو القا کرده و در ذهن من الهام کرده. در یه روزی که برای من خیلی روز عجیبی بوده، این کتاب به من الهام شده و دفعتن هم الهام شده، تدریجی نبوده. البته برای نوشتنش مدتی طول کشیده، چون موانع سفر و امثال ذالک بوده، من نتونستم به سرعت این کتاب رو بنویسم، ولی اصل ورودش دفعی بوده. بعدم می فرماد که کتاب عظیم و شأنی است، چون هم مباحث، هم اصول بحثیه درش هست، هم اصول ذوقیه، یعنی هم مبانی استدلال توش هست، هم مبانی کشف. مبانی که از طریق استدلال به دست آمده و مبانی که از طریق کشف حاصل شده. سلام علیکم. مبانی و اصول استدلال، یعنی اصولی که به انسان نحوه استدلال رو میآموزند، یا مبانی که از استدلال استفاده شدن و کسب شدن. همچنین مبانی ذوق، یعنی اموری که راه کشف رو برای انسان باز میکنن اگر انسان به اونها عمل کنه، یا اموری که از طریق کشف حاصل شدن. فرق نمیکنه، هر دو معنا درسته، اصول بحثیه و اصول کشفیه، و هر کدام از این دو معنا گرفته بشه درسته. این کتاب مشتمل است بر این دو اصول، و چون مشتمل بر این دو نحو اصل هست، به این جهت کتابی است عظیم که باید مورد توجه دیگران قرار بگیره. بعدم می فرماد که سعی کنید این کتاب را انکار نکنید، باش برخورد ناجور نداشته باشید، و الا خدا از شما انتقام بگیره. بعدم توضیحاتی داریم که بله بعدم توضیحاتی داریم که انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. صفحه 537 رسیده بودیم، سطر سوم، ولی از سطر دوم شروع میکنم. ولقد القاه، یعنی مجموع ما فی هذا الکتاب من المعانی، من المعانی بیان ما هست، مجموع معانی که در این کتاب هست، القا کرد نافس قدسی، یعنی روح القدس، که همون جبرئیل یا عقل فعال یا معلم عقلی بشر هست، القا کرد فی روی، یعنی در نفس من این القا در یوم عجیب واقع شد و دفعتن هم حاصل شد. ادب اختزا میکنه که فاعل این القا اول ذکر بشه، اگرچه ادبیات هم به ما میگه فاعل رو جلوتر ذکر بکنی، ولی مقتضای ادب هم اینه که ما ابتدا فاعل رو بیاریم. باز میتونیم ظرف رو یا جار و مجرور رو مقدم کنیم، ولی در اینجا مقدم نکردیم، چون فاعل القا نافس قدسی است. نگفتیم القاه فی روی النافس القدسی، گفتیم القاه النافس القدسی فی روی. اگر چه ادبیات هم همین اقتضا رو داره، بهتره که ما فاعل رو مقدم کنیم، ولی باز اقتضای ادب هم این هست که فاعل مقدم بشه. و هو کما قال، یعنی این نفس فرو که برای مصنف اتفاق افتاده مثل همون نفس فرو است که دربارش حضرت پیغمبر علیه السلام چنین فرمودند. توجه کردید، هو رو برگردوندم به نفس فرو و مای کمار هم کنایه گرفتم از همون نفس فرو. ان روح القدس نفس فی روی، در نفس من این چنین القا کرد و الهام کرد که احبب ماشد. این احبب ماشد اون امر نفس شده است، امر الهام شده است. احبب ماشد فانک مفارقه و عمل ماشد فانک مجازا علی. هر چه دلت میخواد دوست داشته باش از امور دنیوی، بالاخره تو از اون مفارقت خواهی کرد. فانک مفارقه قرینه است بر این که منظور از احبب، منظور از مای ماشد امور اخروی نیست، چون انسان از امور اخروی مفارقت نمی کنه، منظور امور دنیوی است. احبب ما شئت من الامور دنیت دنیویه سلام علیکم فانک مفارقه. این اعلام به اینه که دوست داشتن، دوست داشتن زایعی است، پس بهتره که دوست نداشته باشی. هر چی از امور دنیایی دلت میخواد دوست داشته باش، ولی بدون که به دردت نمیخوره، زیرا تو ازش جدا خواهی شد. و عمل ماشد فانک مجازا علی، هر چی هم دلت میخواد انجام بده، تو بالاخره پاداش انجامتو خواهی گرفت. البته به قرینه جمله قبل، این اعمل ماشد رو هم باید به افعال نامناسب هم کنیم، که تو بالاخره کار بدم بکنی جزاش در قیامت بهت داده میشه، ولی ظاهرا عبارت مطلقه. اون قرینه‌ای که در جمله قبل بود در اینجا نیست و هیچ مانعی هم نداره که ما این کلام رو به اطلاق خودش باقی بذاریم. هر کار دلت میخواد از خوب و بد انجام بده، بالاخره پاداشتو خواهی دید. کار بد کردی پاداش بد، کار خوب کردی پاداش خوب. جمله دوم رو به اطلاق خودش باقی میذاریم، اگرچه میتونیم به قرینه جمله قبل سلام علیکم، اگرچه میتونیم به قرینه جمله قبل مناسبش کنیم با همون جمله، ولی احتیاجی به این کار نداریم. این کتاب دفعتن در ذهن ما القا شد، القاش دفعی بود ولی اظهارش از جانب ما دفعی نبود. و این کانت کتابته متفقت الا فی اشهر، ولو کتابت این کتاب اتفاق نیفتاد مگر در طول چند ماه، یعنی دفعتن نتونستیم بنویسیم، با سرعت ننوشتیم همونطور که با سرعت گرفتیم. علتش هم این بود لموانع الاسفار سلام علیکم، چون سفرهایی داشتیم که مانع این کارمون می شدند و کار ما رو تأخیر می داختند. و لهو ای و لهازل کتاب ختمون عظیم، برای این کتاب شأن بزرگی. ختم یعنی شأن، البته معانی دیگه هم داره، معنی مناسبش در اینجا شأنه. برای این کتاب شأن بزرگی است. لأنه عظیم القدر، این کتاب جلیل الشأن. چرا عظیم القدر و جلیل الشأنه؟ به خاطر اینکه همونطور که از خارج عرض کردم مشتمل بر دو نحوه اصله، اصل بحثی و اصل ذوقی. لاشتماله علی الحکمت البحثیت و ذوقیه، هم دارای حکمت بحثی است که حکمت استدلالیه، هم حکمت ذوقی که حکمت کشفیه. اما مشتمل است بر حسه حکمت بحثیه سلام علیکم. فلما فیه من الاصول صحیحه و القواعد المستقیمه. چون در این کتاب اصول صحیحه و قواعدی که مستقیمن و انحرافی توشون نیست زیاد موجوده، که از این قواعد و از این اصول مشا هم استفاده میکنن و برای استدلال مفیده، همچنین از طریق استدلال هم به دست آمدند. و اما ذوقیه، یعنی اما حکمت ذوقیه در این کتاب هست، فلانها ذوق و افاضل الامم السالفه، به خاطر اینکه این حکمتی که در این کتاب آمده حاصل ذوق فضلای امم گذشته است. فضلای امم گذشته ذوقشون کشفشون رو به کار انداختن، حاصل ذوق و کشفشون رو ما در این کتاب جمع کردیم. بنابراین کتاب ما مشتمل بر حکمت ذوقیه هم هست. من الاجیال الخالیه، اجیال جمع جیل، جیلم به معنی ملت، پس اجیال یعنی ملل، خالیم یعنی گذشته، ملل گذشته. و من جهد الحق، دو تا مطلب ما در اینجا ذکر کردیم که به نظر خودمون هر دو مطلب حقند. یه مطلب در جلسه گذشته گفته شد که این کتاب مشتمل است بر بعضی مباحث که از متقدمین و متأخرین فوت شده. مطلب دوم که الان گفتیم این است که این کتاب دارای خطب عظیمه و شأن مهمی داره. این دو تا مطلب به نظر ما حقند. کسی این دو مطلب حق رو انکار نکنه، و الا فسینتقم الله منه. و من جهد الحق، کسی که حق رو انکار کنه، منظور از حق در اینجا همین دو مطلبه. یک، هو کون الکتاب ذا خطب عظیم، این کتاب ما دارای شأن بزرگه، این یک حق. دوم، و انه فات المتقدمین و المتأخرین ما یسر الله علی لسانه منه. المتقدمین و المتأخرین مفعول فات هست، مفعول باباست هست، یا به تعبیر دیگه منصوب به نزد خافزه. ما یسر الله علی لسانه من فاعل فات است. آنچه که خدا به آسانی بر لسان مصنف منه از این کتاب انداخته، فات المتقدمین و متأخرین را، آنچه که روان کرده خدا بر لسان مصنف منه از این کتاب، این مطالبی که خدا بر زبان مصنف از این کتاب روان کرده مطالبی هستن که فات المتقدمین و المتأخرین، از حکما فوت شدن، که از متقدمشون که از متأخرشون، از متأخرشون. اینم دومین مطلب حق. کسی که این دو مطلب حق رو انکار کند، فسینتقم الله منه و الله عزیز ذو انتقام. یکی از حالا انتقام حتما لازم نیست که تو جهنم انداختن باشه، البته اونم هست، ولی یکی از راه‌های انتقام اینه که او رو محروم میکنه از مطالب حق، چون داره حق رو انکار میکنه. به نظر ما اونچه که در این کتاب آمده چه بحثی باشه چه ذوقی باشه حقه. خب اگر کسی بخواد این مطالب حق رو انکار بکنه، همین اندازه که انکار کرد به همین مقدار محروم از حق میشه. خود محروم شدن از حق یه نوع انتقام گرفتنه، یعنی خدا از آدم انتقام گرفته که انسان رو محروم کرده. گذشته از این که بالاخره مطالب حقی که در اینجا گفته شده در آینده برای ما تأثیر مفید داره اگر بپذیریم، یعنی هر چی که انسان به حق اعتقاد بیشتری داشته باشه پاداش بیشتری در آخرت نصیبش میشه. اگر ما رو به آخرت منتقل کردن و ما از اعتقاد به این حقایق خالی بودیم، لااقلش اینه که کمالاتی رو که نصیب معترفین میکنن نصیب ما نمیکنن، و نتیجتا ما حسرت میخوریم و خود حسرت هم یه نوع انتقامی است که خدا از ما میگیره. پس راه های انتقام زیاده، به این معنی نیست که حالا حتما خدا توی دنیا یه مصیبتی سر ما میاره، نه، ممکنه تا آخران خیلی راحت زندگی کنیم ولی مصیبت های دیگری در پیشه که ما بهش مبتلا خواهیم شد.
یه سری مطرح میگه که اما زوگی در نماز زوگ رو هر مطرح میگه که در نماز زوگی رسلم جا گرفته و یک میدونی که از اونها فوق کرده که نصیبشون شده با افرازات. اول مطرح میگه فرهنگی این کتاب یه سیر ناقصی در مقودس هست، این مجموع ناقص هست که یه از قبل چرا گرفته مثلا چوری گرفته این مجموع که برای جبله یا پایش افاده کرده یه سیر این مقدار میگه من از قبل گرفتم به یه مقدار از من خوب کرده رو انداز مثلا
بله فرمایش خوبیه، اما تناقضی نیست. ببینید ایشون میفرماد من از روح القدس گرفتم، در این حال میفرماد که ذوق افاضل امم سالفم بوده. هیچ مانعی نداره چیزهایی که به افاضل علمای سابق داده شده در الهامی که جبرئیل کرده وجود داشته باشند، هیچ ایرادی نداره که اون به اون هم داده شده به من هم داده شده. منتها مشکلی که ما داریم سر این فاتل متقدمین و متأخرینه، و الا این که حالا دیگران قبلا داشتن همون هایی که دیگران داشتن که ما اطلاع هم نداشتیم یه جا حضرت جبرئیل به ما افاضه کرد، این مشکلی نداره که بگیم چیزی که دیگران داشتن به ما افاضه شد. ممکنه دیگران داشته ما اطلاع نداشتیم یه جا به ما افاضه کردن، ولی فاتل متقدمین و متأخرین این مقدار مشکل درست میکنه که اگر شما میفرمایید دیگران در قبل این مطالب ذوقی رو داشتن چگونه فوت شده از متقدمین و متأخرین. این جوابش اینه که ایشون نگفته همه این مطالب از متقدمین و متأخرین فوت شده، فرمیده ما یسر الله علی لسانی منه، اونی که خدا بر زبان من جاری کرده و روان کرده از متقدمین و متأخرین فوت شده. متقدمین شاید کشفیاتی داشتن یا متأخرین، اما نه بر زبانشون جاری نشده، اینها سعی میکردن که از دل به دل منتقل کنن، ولی خدا بر من افاضه کرده که بر زبانم هم جاری بشود. یسر الله علی لسانی، که اون چی که اونها هم کشف کردن منم کشف کردم، منتها اونها بر زبان جاری نکردن، خدا این توفیقو بهشون نداد که بر زبان جاری کنن، و شاگردانشون که میخواستن منتقل کنن از دل به دل منتقل میکردن، قلب به قلب منتقل میکردن، ولی به من این توفیقو داد که بر زبانم هم جاری بشه. فوت شده و احتمالم داره که بعضی از این مسائلی که در این کتاب هست برای متأخرین متقدمین و متأخرین نبوده، ولو بعضیاش بوده ولی بعضی دیگرش نبوده. گذشته از این شاره هم یه مطلبی در صفحه 539 میگه، سطر سوم، الا ان الذي من قبلي فيه شيء نذر ليس له قدر، اون چی که از جانب من در این کتاب گذاشته شده که ابتکارات خودمه کم است، بی ارزشه. اون تیکه منظور من نیست، تیکه دوم منظورم، و ما اداه، ما ادای اون چی که از جانب خودم گفته شده، یعنی چیزهایی که از دیگران نقل کردم، فمأخوذ من اقاویل اکابر العلماء و اساتین اماثل الحکما، ولی این تیکه دقت کنید، من مستجلاه الناظر و استملاه الخاطر، چیزهایی که فکر من پیشم روشن کرده و یاد من بر من املا کرده، یعنی من الان یه چیزایی در خاطر دارم با فکر خودم اینا تنظیم میکنم، ولو اصل مطلب رو گذشتگان گفتن ولی تبیینش از منه و توضیحش هم از منه. پس مانعی نداره که همین حرفی رو که شارح زده به مصنف هم نسبت بدیم، بگه متقدمین و متأخرین یه مواد خامی داشتند، این مواد خام در ذهن من فخته شد اولا و بر زبان من جاری شد ثانیا، اینا ابتکارات منه. پس فاتم من المتقدمین و المتأخرین اموری که اونها از طریق من اظهار شد. پس توجه میکنید که تعارضی بین کلماتیشون با این توضیح که دادیم دیگه باقی نمیمونه، یعنی تعارضی
نیست.
بله خودشان فرمود دفعتاً عکس کردم ولی تدریجاً به زبان آوردم، در ذهن جولانش دادم تا اینکه پخته بشه، قابل تبیین بشه، به ذهن افراد بتونم جوری بیان کنم که به ذهن افراد القائش کنم، اینا دیگه کار خودم بود.
چم ببینید بحث و ذوق منظور نیست چون متقدمین حالا یه در ذوق بودن در بحثی
که اینم البته میشه، ولی بله اینم اب نداره که متقدمین یا بحثی صرف بودن یا ذوقی صرف بودن، این جمع بین بحث و ذوق از چیزهاییست که فاتمه در المتقدمین و المتأخرین، ولی من این رو جمع کردم، این توفیق نصیب من شد. البته صریح کلام ایشون این نیست، میگه اون چه که بر زبان من جاری شد از متقدمین و متأخرین فوت شده. بعیدم نیست حالا که همین که فوت جاری شده یکی از مواردش همین جمع بین حکمت ذوقی و حکمت بحثی باشه. موارد دیگه هم داره که عرض کردم. اینه که شما میفرمایید یکی از مصادیقی است، یکی از اموری است که از متقدمین و متأخرین فوت شده و نصیب ما شده. خب عرض کردیم که این کتاب سه تا شرط داره. کسی میتونه وارد این کتاب بشه که این سه تا شرط رو واجد باشه. شرط اول این که حکمت بحثی رو یعنی حکمت مشیا رو تکمیل کرده باشه. شرط دوم اینی که علاقه و اعتقاد به نور داشته باشه تا بتونه مباحث اشراقی رو مطالعه کنه. شرط سوم اینی که ریاضت بکشه. حالا ایشون میفرماد اگر کسی بخواهد کتاب من رو کاملا مطالعه کنه به سه جور استاد احتیاج داره. یه استادی که حکمت مشیا رو به او بیاموزه، یک استادی که از مبانی اشراق پیش او پرده بردارد، و یه استادی که او را در ریاضت‌ها راهنمایی کند. احتیاج به این سه استاد داره. بنابراین ورود در این کتاب، فکر نکنید که ورود در این کتاب و دسترسی و اسرار این کتاب برای هر کسی مهیاست. در صورتی دسترسی و اسرار این کتاب مهیاست که شخصی که قائم به این کتاب باشد، یعنی خودش این مراحل رو گذرونده باشد، دست شما رو بگیره و شما رو راهنمایی کنه، هم با حکمت بحثی آشناتون کنه، هم با حکمت ذوقی، و هم راه ریاضت رو براتون هموار کنه. و لکون الکتاب، این لکون الکتاب تعلیل است برای قالایی که در آخر همین شرح میاد، در آخر همین، یعنی قبل از ورود در متن بعدی میاد. ولی کون الکتاب عظیم الشأن جلیل القدر، کتاب جلیل القدر، که لا یعرفه الا من لا یعرفه الا کسی که سه تا خصوصیت داشته باشه. خصوصیت اول، من اتقن علوم المشائی، محکم کرده باشه. خصوصیت دوم، وقف على اصول الاشراقیین، بر قواعد اشراقیین اطلاع حاصل کرده باشه. سوم، و تجرد و تازه، تجرد از علائق دنیوی و ریاضت بکشد به همون ریاضتی که در جلسه گذشته توضیح داده شد و ریاضت هایی از همون قبیل. و کل ذالک، هر یک از این سه امر، اتقان علوم مشائین، اطلاع بر اصول اشراقیین و تجرد و ریاضت، کل ذالک لا یتیسر الا به شیخ الفاضل الحکیم الکامل، مگر به استادی که این سه امر رو جمع کرده باشه، فاضل حکیم باشه، یعنی حکمت بحثی و حکمت ذوقی هر دو داشته باشه. الکامل الذی هو قطب الله و خلیفت الله فی ارضه، صاحب ریاضت هم باشه، قطب باشه، کامل باشه تا بتونه مکمل بشه. حتما استاد ریاضت باید خودش کامل باشه، ولی نمیتونه مکمل باشه. قطب وقت هم باشه، چون در هر وقتی ایشون معتقده که در دنیا یه قطبی موجوده. در هر مکانی لازم نیست قطبی موجود باشه، ولی در هر وقتی از ادوار این جهان باید قطبی موجود باشه، ولو این قطب گفتیم قبلا مخفی باشه، لزومی نداره حتما آشکار باشه، ولی بالاخره باید موجود باشه. بله؟ قطب یعنی کسی که همه دورش حلقه میزنن و ازش فیوزات رو میگیرن، همینی که الان خود دراویش هم میگن شیخ المشایخ، یا بزرگی که همه به او سر میسپرن و همه بهش احترام میذارن، که البته ما معتقدیم که قطب عالم امکان فعلا امام زمان هست، ولی خب بعد از امام زمان یه اقطاب کوچیش هم داریم که اینا هم بالاخره وقتی دسترسی به امام زمان نداریم به اینا رجوع میکنیم، یا اگر اونها هم باشند، اگر اونها هم باشند ممکن اونها وسیله اتصال ما به امام بشن. چی فهمیدید؟ نه، وحدت لازم نیست، قطب لازم نیست، حتما واحد باشه، ممکنه اقطاب متعددی هم داشته باشیم. قطب واحد اون امام زمانی که رأس همین قطب هست. نه ایشون هم همین چیزا رو میگه. در اول مقدمات همین کتاب هم داشتیم این مطالب رو مفصل صحبت کردیم که قطب کیه، بعدم توضیح دادیم که اقطاب میتونن چند دسته باشن، کدومشون بهترن، اونی که واجد حکمت بحثی و حکمت ذوقیست اون بهتره، که توضیحاتی قبلا داشتیم در این زمینه، در مقدمه کتاب مراجعه میکنیم. ولی قبل ایشون، قبل ایشون که میگن افلاطون بوده، افلاطون قبل از ایشون کسی احیا کننده اشراق نبوده ظاهرا در اسلام ها. قبل از اسلام چرا؟ پهلویون بودن در ایران و افلاطون بوده در یونان. بعد از ایشون هم خب بعضی پیروان ایشون داشته، اما قبل از ایشون در بین حکما اسلامی الان یادم نمیاد، ظاهرن نداشتیم، ظاهرن
نداشتیم.
ادعای اینه که بله، ادعای اینه که خودش اوله. بله فارابی نخیر، فارابی طرفدار مشاق. بعد از این شاگردش دیگه هرکی هست، حالا سهروردی رو بفرمایید که اون کی شهرزوری هست، خود قطب هست، سلام علیکم، بعضی از افراد دیگه هستند. من اینا تاریخاشو نمیدونم، یعنی مراجعه نکردم که بدونم که حالا کی اشراقی بوده بعد از ایشون و کی قبل از ایشون. قبل از ایشون ظاهرا کسی نبوده تو بین مسلمین، بعد از ایشون هم دیگه هر کی پیروی کرده دیگه خدا میدونه کی هست. بعد به طرف فلسفه مراجعه کرد. استاد
بخش طلا اون سفرات حاصل شد، هم شیخ داشت هم ریاضت بود هم مسلط شد به حکمت، ولی باز این دلیل ایشون قانع کننده نبود. تو بیانشون من تعقب کردم به وزیرم و اگه گرفتار از آب الهی میشید فلسفه هم یعنی این که از آب استدلال قبول کنیم میگید.
بله
حالا ایشون آخه میگید که گرفتار از آب میشید یعنی چی؟
یعنی جسد که حق واسه روشن بشه و قبول نکنید. حالا کسی فرض کنید در یه جای استدلالی ایشون اقامه کرد، استدلالش رد کرد، این دیگه مورد انتقام قرار نمیگیره. بالاخره در حکمت بحثی هر کس اجازه داره که بحث کنه، اصلا خود حکمت بر همین مبنا بنا شده که با بحث آمده، با بحث هم ادامه پیدا میکنه. خب اگر یه جایی به نظر رسید که این استدلال ایشون ناقصه، خب ما استدلال رو رد میکنیم. اینطور نیست که ما تعبدن هرچی تو این کتاب آمده و از ترس انتقام خدا قبول کنیم، این منظور ایشون هم این نیست. میگه حق رو منکر نشو، حق رو منکر نشو، نه آنچه که در این کتاب آمده. شاید در این کتاب افاضه‌ای که شده حق افاضه شده، ولی بالاخره بیان کنندش من بودم، که من معصوم نیستم، ممکنه یه وقتی اشتباهی رخ داده باشه. البته خود ایشون معتقد به اشتباه نیست، اگه معتقد به اشتباه بود عوض میکرد مطلبو. اونجایی که آدم بدون مطلب اشتباهه خب عوضش میکنه، حقش میکنه. ایشون معتقده که من اشتباه نکردم، ولی اگر یه وقتی شما ثابت کنید که شما در این مصنفی شما سند ثابت کنید که شما اشتباه کردی، ایشون اعتراف میکنه، میگه نه درسته که الغاش حق بوده، چون کتاب رو معلم من الغا کرده و اون اشتباه نمیکرده، ولی در تبیین ممکنه من اشتباه کرده باشم. پس نمیخواد ایشون بگه تعبدی همه این کتاب رو قبول بکنید. بله حق رو باید بپذیرید و به نظر ما اون چی که در این کتاب آمده حقه. حالا یه جا شما به ما اطلاع بدید که ناحقه و ما هم قانع بشیم، حرفی نداریم، اون نپذیرید، باید هم نپذیرید، جایی که خب باطله که نباید بپذیرید.
مولا صدقی خیلی موارد میگه که سهروردی حرف خوب میزنه ولی دلیل خوب نمیاره، ما نمیتونیم بفهمیم بشه دیگه، از اون وارد تر فلسفه که نداره ایشون خوب نمیفهمه چه برسه ما.
البته این فرمایش مولا صدر رو اگه بیارید بد نیست، در جایی که گفته باشه
دکتر انتظام اینو
بله حالا بیارید ازشون بپرسید ببینید همچین چیزی. چون شیخ مولا صدر به شیخ اشراق خیلی معتقد بوده، بعدم مطالب استدلالی شیخ اشراق رو یا رد میکرده یا اگر قبول میکرده با استدلال قبول میکرده. ذوقیات شیخ اشراق رو هم که خود صدرا اهل کشف بوده، اگر کشف میکرده قبول میکرده، اگر کشف هم نمیکرده که رد میکرده. یعنی جایی برای کلام چیزی از کلام شیخ اشراق پیش صدرا مبهم نمیمونده. یا رد میکرده یا اثبات میکرده، چون خودش محل هر دو بوده، هم محل ذوق بوده هم محل بحث بوده. بنابراین اون کلام شما استاد دیدیمشون های زهمیت بد نیست که ما ببینیمش، یعنی بیارید ببینیم شما آقا خوب گفته باشه.
در خواجه
محصر بود، در خود صدرا محصر بوده ایشون، خودشون در خود صدرا محصر بوده، خیلی حرفایی که صدرا گرفته از ایشون گرفته، ولو بعضی قسمتاشون قبول نکرده. بله، کل ذالک مایسر نیست مگر به شیخی که این چنین باشد، قطب بخت باشد و خلیفت الله باشد فی عرضه. چون این کتاب عظیم و شأنه و باید با استاد فهمیده بشود در هر سه بخش، قال المصنف ولا یتمع ان احد ان یطلع علی اسرار هذا الکتاب دون المراجعه الی الشخص الذی یکون خلیفتن. کسی طمع نکند که بر اسرار این کتاب بدون مراجعه به چنین شخصی آگاه شود و مطلع شود. اگر بخواد مطلع بر اسرار این کتاب بشه باید مراجعه به چنین شخصی داشته باشه. کدوم شخص؟ شخصی که یکون خلیفتن، خلیفه خداست در زمین و قطبه. اندهو علم الکتاب، یعنی شخصی که علم کتاب پیششه، یا علم همین کتابی که ما نوشتیم مسلطه بر این تفسیر میکنه، ای هذا الکتاب، کتاب اشراقه، یا الکتاب الالهی الذی هو عبارت از مجموع الموجودات، که کل کتاب تکوینه. خب تموم شد، ایشون نصیحت ها رو شروع میکنه. عرض کردیم ابتدا یه نصیحت مختصری کرد، بعد شروع شد به تمجید از کتابش، که این هم نیلو نصیحت بود، تمجید کرد از کتابش تا اینکه ما رو نصیحت کند که از این کتاب بهره وافی ببریم. این هم خب نیلو نصیحتی بود که از این کتاب غافل نباشید. حالا دوباره تتمه نصیحتاش می‌فرماد زیاد یاد مرگ باشید، زیرا یاد مرگ بودن استفاده های فراوان دارد که بعضی از استفاده هاشو ما میشماریم. یکی از این استفاده ها اینه که انسانی که در تنگنای زندگی دنیایی قرار گرفته، وقتی یاد مرگ بیفته در روحش وسعتی حاصل میشه و اون تنگی دنیا پیشش مشکلی به وجود نمیاره و او را آزار نمیده. دقت میکنید که کسانی که خیلی در دنیا مبتلا هستن گاهی یاد مرگ میفتن، میگن خوبه بالاخره مرگ آمد خلاص میشیم. این خلاص میشیم یه نبوسته، یعنی از اون زیغی که زندگی دنیایی براشون تهیه کرده با امید خودشون رو خلاص میکنن. همین امید یه نبوسته است. درسته که مرگ نیامده و اینا رو خلاص نکرده از این زیغ، ولی همین که امید دارن که یه روزی از این زیغ بیان بیرون، خود همین امید یه نبوسته است برای اینها. پس یاد مرگ کسانی رو که مبتلای به زیغند، زیغشون رو تبدیل به وسعت میکنه، و برعکس کسانی که دارای وسعتند و خوشند و دارای طرب، یاد مرگ اونها رو به زیغ گرفتار میکنه. تا مثلا میبینید که در یه مجلس بزمی نشسته داره خوش میگذرونه، اگه اسم مرگ بیاد ناراحت میشه، به طرف تغییر میکنه، چرا این وقت این حرف نبود، چرا گفتی، چرا مثلا ذهن ما رو منصرف کردی، منحرف کردی. معلوم میشه که این انسان با این ذکر مرگ به تنگی میفته، حالا در حال وسعته به تنگی میفته. پس این ذکر مرگ باعث میشود که زیغ وسیع شود و وسعت ضیق شود، منتها به اختلاف افراد. اون فردی که به زیغ گرفتاره با یاد مرگ این زیغ رو تبدیل میکنه به وسعت. اون کسی که به وسعت مزین کرده خودش رو، با یاد مرگ این وسعتش تبدیل میشه به زیغ. این اثر اول که ایشون میفرماد در روایت آمده، یعنی اثر اول برای ذکر موت، تا به آثار بعدی برسیم. و علمو اخوانی مناداست ان تذکر الموت ابدا من المهمات. این که شما یاد موت باشید همیشه، نه یاد موت باشید یک زمان کوتاهی، اونم اثر داره ولی اثرش تام نیست. اثر مد، اثر ذکر مد در صورتی تمام است که همیشگی باشد. من المهمات است این تذکر مد، ابدا من المهماته. لاشتمال این تذکر علا فوائدی که ما بعضی از اون فوائد رو میشماریم، منها ما اشار الیه النبی علیه السلام فی قوله که فرموده اکثر ذکر هادم اللذات فانه ما ذکره احد فی زیغ الا وسعه علیه ولا فی سعت الا زیقها. احتمال میدم تا اینجا ادامه روایت باشه، مصحح گیومه رو بعد از هادم اللذات بسته، ولی روایت ظاهرن تا همین جایی که خوندم ادامه داره و الا حالا ممکنه مثلش که همونجا ختم بشه، من رجوع نکردم. ولی این که ایشون یعنی اشاره میفرمد پیغمبر به این فایده اول اشاره کرده با عکس رو ذکر هادم اللذات که به فایده اشاره نشده، این دستوره، فایده از فإنه ما ذکره و عهدون به بعد ذکر شده. اگر پیغمبر اشاره به فایده کرده پس معلوم میشه این فإنه جزء کلام ایشون بوده، ولی اگه این فإنه جزء کلام نبود که اکثر روز ذکر آدم اللذات که اشاره به فایده نبود، دستور به تذکر بود. از اینجا کشف میکنیم که اون تتمه روایت هست. آدم اللذات منظور مرگه که لذت ها رو ویران میکنه، این منافات نداره با اینکه هادم زیغ هم باشه، چون زیغ ها هم حد میکنه. انسان وقتی که گرفتار یه زیغه به امید اینکه مرگ میاد و این زیغ رو تموم میکنه، این زیغ ازش میریزه، مثل اینکه اون دیگه اون اثری که میخواد داشته باشه نداره، تبدیل به وسعت میشه. فإنه شنین است ما ذکر این موت را یا هادم اللذات را احدی در حال زیق الا وسعه علیه. ضمیر وسعه، ضمیر فاعلیش برمیگرده به ذکر، ضمیر مفعولی که الان ظاهره برمیگرده به زیق، علیه هم برمیگرده به احد. هیچ کس ذکر موت در حالت زیق نمی کند مگر اینکه این موت این زیق را بر اون کس وسعت میدهد، یعنی زیغ رو تبدیل به وسعت میکنه. ما بیانی که عرض کردم ولا فی سعتن، و باز هیچ کس ذکر موت نمی کند در حال سعه الا زیقه ها. این زیقه ها باز به همون صورت ضمیر فاعلی مستترش برمیگرده به اون تذکر موت، و ضمیر مفعولی که مؤنث هم هست برمیگرده به این سعه. هیچ کس در سعه یاد مرگ نمی کند مگر اینکه این یاد مرگ زیقه این سعه رو برو تنگ میکنه، یعنی از اون حالت طرب بیرونش میاره.
حدیث میاره از حضرت رسول میاره، چون شیعه بود دسول
ظاهرم سنی بود بلکه بالاتر از ظاهرم، قطب شیرازی معروفه به سنی بوده، ولی شیخ اشراقو نمیدونیم، ولی قطب شیرازی معروفه.
سهرابرداز معروفه شیعه بود
نمیدونم، تاریخ خیلی من نخوندم، ولی احتمال میدن شاید شیعه باشه، ولی احتمال سنی بودنش زیاده، به دلیل اینکه مقبول دربار صلاح الدین ایوبی و پسر صلاح الدین قرار گرفت. صلاح الدین از متأسفین تاریخه، مثل سلطان محمود غزنوی میمونه، هیچ جور شیعه رو نمیپذیرفت، خیلی متأسف بود، از کل مصر رو که شیعه بودن این سنی کرد. صلاح الدین گذشته از این که حالا خیلی تمجید میکنن که صلیبیون رو بیرون کرد، از اون جهتش درست، ولی از این جهت که یک کشور شیعه رو سنی کرد الان فعلا مورد مؤاخذه است، یعنی شیعیان بالاخره بهش اعتقاد ندارن از این جهت. وقت با وجود این شیخ اشراق مقرب دربار او و پسرش بود، اگرچه بعدا با سعایت دیگران و با حسادت دیگران کشته شد، به وسیله همین پسر صلاح الدین کشته شد، ولی همین که قبولش کردن یا تقیه کرده رفته پیش اونها یا نه واقعا آشکارا سنی بوده، ولی قطب شیرازی رو که معروف سنی بوده. در توضیح این روایت این تیکر رو من عرض می کنم که انسان همیشه باید حال متعادل داشته باشه، نه در تنگنای کامل خودش را ببیند که مایوس باشد، و نه در طرب کامل خودش را قرار بدهد که طغیان کند. همیشه باید متعادل باشه. اون کسی که در تنگنا قرار گرفته با ذکر موت میتواند مقداری وسعت برای خودش درست کند و به اعتدال برسد. اون کسی هم که در حال طرب قرار گرفته، اون هم باید با ذکر موت یه مقدار طرب رو کم کنه و حالت اعتدال بیفته. پس الان خلاصه این روایت اینه که یکی از آثار و فواید ذکر الموت به اعتدال رسوندن انسانه و این کمالیست از کمالات برای انسان. پس ذکر موت این فایده اول رو داره که انسان رو معتدل قرار میده، نه در اون زیق قرارش میدهد که مایوس شود، نه در این سعه که طغیان کند. دومین فایدهی که برای ذکر الموت داریم اینه که انسان با ذکر موت قناعت میکند به آنچه که خدا بهش داده. خب میدونه که این نعمت‌های دنیایی ازش گرفته میشه، نه اینکه این نعمت‌های دنیایی خودش زائل میشه. اینا زائل نمیشن، از دست من زائل میشه. حالا یا در حین حیات من به دست دیگران منتقل میشه یا بعد از ممات من به ورثه میرسه. علی‌ای حال در دست من نمیمونه. خب وقتی که انسان یاد مرگ بیفته متوجه میشه که این نعمت ها زوال پیدا میکنن، حرص نمیزنه. وقتی حرص نزد خیانت هم نمی کنه، کلا سر دیگران هم نمیذاره، به کسی هم ظلم نمی کنه. خب خیلی استفاده ها پشت سر همین است. این همه استفاده ها ناشی شده از همون ذکر موت. و من حل قناعت و به ما رزق، آنچه که خدا بهش داده قناعت میکنه. دونش شره فی تحصیل کل مشتهن خلق، بدونی که حرص بزند، شره یعنی حرص، بدونی که حرص بزند در تحصیل هر خواسته ای که خلق شده، هر مشتهایی که براش به وجود میاد که همه هم جز مخلوقات خداست. این هر چی که اشتها پیدا میکنه حرص میزنه که پیدا کنه و به دست بیاره، چه به دردش بخوره چه به دردش نخوره. ولی وقتی بدونه که اینو باید بذاره بره دیگه خیلی حرص نمیزنه. وقتی هم حرص نزد فکر آخرتش میفته و کمالاتی که باقیان تحصیل میکنه. استفاده دیگر موت که دیگه با منها نیمده، پشت سر هم دیگه ذکر میکنه اینا را، اینه که انسان قبل از اینکه رجوع کند به عالم ملکوت و به وطن اصلی خودش به وسیله موت، توفیق توبه پیدا میکنه. چون انسان دیگه بالاخره در طول زندگی اشتباهاتی کرده، خطاهایی مرتکب شده، باید توبه کنه تا پاش از این دنیا بره. اگر یاد موت نباشه تا اون آخر مستیش طول میکشه و هیچ وقت به فکر توبه نمیفته، با همه این آلودگی ها منتقل به دار آخرت میشه و معذب میشه به عذاب جسمانی و عذاب حسرت که عذاب روحانی است. ولی برای اینکه مبتلا به این مشکلات نشه خوبه که ذکر موت رو ابدا داشته باشه تا دائم توبه بشه و با توبه منتقل به دار آخرت بشه که دیگه اون حسرات براش نباشه. و المبادرت و یکی از فواید دیگری که برای ذکر الموت هست، و المبادرت و الی توبه قبل العوبه. مبادر یعنی سبقت، شتافتن. الی توبه قبل العوبه، عوبه یعنی رجوع. رجوع منظور از رجوع، رجوع به وطن اصلی است. ما وقتی میمیریم دوباره به عالم ملکوت برمیگردیم، همون عالمی که از اونجا آمدیم. قبل العوبه یعنی قبل از مرگ، قبل از رجوع به وطن اصلی، قبل از مرگ. استفاده دیگر، استفاده چهارم، و نشاط و فل عباده. انسان که میدونه باید بمیره، میدونه که باید برای بعد از مرگ خودش توشه تهیه کنه و میدونه که یکی از بهترین توشه ها و شاید هم میشه گفت منحصر توشه منحصر عبادت، پس شوق به عبادت پیدا میکنه، چون میدونه که برای بعد از این احتیاج داره، برای بعد از موتش احتیاج داره و احتیاجش وسیله عبادت تأمین میشه. پس ذوق به عبادت پیدا میکنه و تحصیل میکنه چیزهایی رو که براش باقی بمونه و از این طرف دلبستگیش رو از چیزهای فانی قطع میکنه. دو تا استفاده، هم علاقه پیدا میکنه به اشیاء باقی و هم زهد پیدا میکنه، بی‌رغبت میشه به اشیاء فانی، و هر دو اینها مفیدن و این دو فایده از ذکر موت حاصل شده. و و نشاط و فل عباده و اشتغال و به تحصیل ما یبقا. این ول اشتغال و به تحصیل ما یبقا عطف تفسیری گرفته بشه بر عبادت بهتره، فایده مستقلی گرفته نشه. نشاط در عبادت و نشاط در اشتغال به تحصیل ما یبقا و یدون پیدا میکنه. اون چه که یبقا و یدون چیه؟ من الکمالات الباقیت الاخرویه. نشاط هم که میدونید یعنی سرحالی، یعنی چالاکی، یا به یا لازم نشاط سرعت، شتاب. وقتی انسان به یه چیزی نشاط داشته باشه سرعت میکنه اون چیز. خب لا به ما یفنا و یزول، یعنی اشتغال پیدا میکنه به تحصیل ما یبقا، نه اینکه اشتغال پیدا کنه به تحصیل ما یفنا و یزول که عبارت است از امور فانیه دنیاویه. اینا فایده بعدی. حالا فایده جدید ششم و هفتم هرچی. بله بله، این فایده اینه که انسان انس میگیره به موت. موت یه امر وحشتناکیست که سر راه انسان هست. انسان چه بخواهد و چه نخواهد بالاخره باید به این امر وارد بشه. اگر ما ذکر موت رو دائما داشته باشیم انس میگیریم به موت و با آمدنش خوشحال میشیم و علاقه پیدا میکنیم به لقاء اللهی که اثر موته و تمام اینها برای ما کمالند و خیرند. انسان همون علاقش به لقاء الله خودش کماله، احتیاج به حالا چیزای دیگه هم نداره، همین علاقه به لقاء الله کماله. خب وقتی انسانی علاقه پیدا کرد به موت و نتیجتا علاقه پیدا کرد به لقاء الله، خدام علاقه پیدا میکنه، خدام محبت به او پیدا میکنه. حالا پیدا میکنه که یحب به او، همون ظاهر عبارت اینه که خدا محب به او میشه. وقتی ما محب به لقاء خدا شدیم خدام محب به ما میشه، چون حب با طرفینی باشه. وقتی من به لقاء او علاقه ندارم و من به لقاء من علاقه ندارم، میگه اذکرونی اذکرکم، شما علاقه داشته باشین تا من علاقه، شما ذکر بکنین تا من ذکر بکنم، شما یاد من باشین تا من یاد شما باشم. بالاخره باید طرف اینی باشه. خب اما اگه کسی ذکر موت نداشت، موت براش وحشتناک میشه و سعیش اینه که تا میتونه از موت فرار کنه و دلش هم موت رو نمیخواد. دلش موت رو نمیخواد یعنی لقاء الله نمیخواد، چون موت وسیله لقاء اللهه. و کسی که لقاء الله رو نخواد یبغضه الله. روایت هم داریم کسی که از لقاء خدا حب داشته باشد نسبت به لقاء خدا، خدا حب دارد نسبت به او. و کسی که از لقاء خدا نسبت به لقاء خدا بغض داشته باشه، خدا نسبت به او بغض داره. پس یکی از آثار موت و فواید موت اینی که انسان را مأنوس میکنه به موت و محب به لقاء خدا قرار میده. و نتیجه محب به لقاء خدا شدن این است که محب خود خدا بشه انسان. و در مقابل کسانی که ذکر موت نمی کنن وحشت از موت میکنن و نفرت دارن از لقاء الله، خدا از اون نفرت داره. ول استیناس و بالموت، یکی از فواید اینه، استیناس این انس گرفتن به موت و نتیجتا آماده شدن برای موت. آدم وقتی انس به موت بگیره آماده مرگ میشه. آماده مرگ میشه یعنی چی؟ یعنی این که میگه من آماده هم، همین این که آمادگی نیست. آماده مرگ میشه یعنی عباداتشو درست انجام میده که دینی به خدا نداشته باشه، دیونش به خلق رو تمام ادا میکنه، سعی میکنه که ظلم به دیگران نکنه، چه ظلم مالی، چه ظلم آبرویی، چه ظلم دم یعنی خون و این چیزا، هیچ کدوم از اینها رو مرتکب نمیشه. خب آماده یعنی این، به طوری که هر وقت بهش گفتم که وقت رفتنته بگه نه من مشکلی ندارم حاضرم بریم، این میشه آمادگی برای مرگ. کسی که مأنوس به مرگ آماده برای مرگ، این فواید هم تو زندگیش هست. بل استیناس و بالموت و انتظار الموت، منتظر موته، انتظارم خودشون گفتن دیگه، در انتظار فرج که به ما میگن منتظر فرج باشید، نه اینکه هی بگید فقط ما منتظریم. منتظر بشید یعنی خودتون آماده کنید، یعنی اعمالتون طوری باشه که اگر فرجی حاصل شد شما در نرید، این فرج رو استقبال کنید ازش. در حالی که انسان های منحرف بعد از وقتی فرج حاصل شد برمیه گوشه قایم بشن که مواد مشکلی برشون پیش بیاد، اما انسان هایی که خودشون آماده کردن خودشون در مقابل در معرض این فرج قرار میدن و سعی میکنن که روبرو بشن با این فرج. انتظار همینه معناش. انتظار موت یعنی کاری بکنید که اگر موتی برای شما آمد وحشت نکنید ازش، استقبال کنید ازش که آمادگی براش داشته باشید. و الفرح بالموت رجاء لقاء الله تعالی، به امید این که ما به موت برسیم فرح داشته باشیم، به موت خوشحال بشیم از وجود موت. لتصافهی بالکمال، لتصافهی بالکمال والخیر. ضمیر لتصافهی رو به چند جا میشه برگردون، همش هم درسته. لتصاف این استیناس، انتظار، فرح، رجاء لقاء الله، خود لقاء الله، یا کسی که انس به موت پیدا کرده، ضمیر به همه اینا میتونه برگرده. همه اینها اتصاف به کمال و خیر دارن، هم استیناس، هم انتظار، هم فرح، هم رجاء لقاء، هم خود لقاء، هم انسانی که دارای این استیناس، همه اتصاف به کمال و خیر دارن.
بعد موت ظاهری رو مثلا بکنیم، باری که
الان بحث ما در موت ظاهریه، در موت طبیعیه، در موت اختیاری که نیست. ما میخوام بگیم موت طبیعی چه استفاده هایی داره، اونم داریم بحث میکنیم. بحث ما در موت اختیاری نیست اصلا. فیحبه الله، این فیحبه الله رو توجه کنید، تفریع بر لتصافی بالکمال نیست، تفریع بر استیناس بالموت، انتظار الموت و الفرح بالموت، به خصوص تفریع بر رجاء لقاء الله تعالی است. کسی که امید لقاء خدا دارد یحبه الله، یا کسی که انس به موت دارد فیحبه الله، نه که تفریعش نگیرید بر اتصاف، چون از مطالب بعدیش هم برمیاد که ایشون تفریع میگیره بر لقاء الله. اون یبغضو هم که میاد تفریع میگیره بر نفرت از لقاء خدا. بعدم روایتی که نقل میکنه همینه، کسی که به لقاء خدا دلخوش است خدا او رو دوست داره، کسی که از لقاء خدا ناراحت خدا دوستش نداره. روایتم که میاره همینه، همه نشون میده که این فیحبه اینها متفرع میشن بر لقاء، بر رجاء لقاء الله. دون الاستیهاش، عطف بر استیناسه. کسی که زیاد موت رو متذکر بشه استیناس بالموت پیدا میکند، نه اینکه وحشت کند از موت و فرار کند منه، یعنی من الموت، ول اقتمام به، غمگین شود به خاطر موت. اونجا گفتیم ول فرح به، اینجا میگیم ول اقتمام به. چرا ناراحت شود؟ خوفاً من لقائه تعالی. لاتصافی به نقصان و شر، این ضمیر لاتصافی را میشه به چند جا برگردون، خود استیهاش و فرار، خود خوف من اللقا، یا کسی که خوف من اللقا دارد، اینا همه متصف به نقصان و شرطن. این فیبغضه الله هم تو که عرض کردم تفریح بگیرید بر استیهاش، بر فرار، بر اختمام، بر خوف من لقا الله، بر هر کدوم بگیرید ببیند. الا ما قال علیه السلام من احب لقا، یعنی این که ما گفتیم مستفاد از کلام معصوم است که فرمود من احب لقاء الله احب الله لقاءه، و من کره لقاء الله کره الله لقاءه. هر کس که لقاء خدا رو دوست داشته باشه خدا هم لقاء رو دوست داره، و بالعکس هر کس که ناپسند داشته باشه لقاء خدا رو خدا هم لقاء رو ناپسند داره. یعنی هر کی خوف از لقاء الله داشته باشه و از مرگ بترسه خود مبغوض خداست، و هر کس که انس به مرگ داشته باشه و رجاء لقاء الله داشته باشه محبوب خداست. خب اعلم اخوانی ان تذکر الموت ابدا من المهمات، این یک. دو، و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، این میتونه عطف باشه بر همینی که الان گفتم، که البته دیگه در این صورت بعد ان نخونده بشه، منتها چون در آیه ان نبوده اینجا هم ان نصرف کردیم، خواستیم آیه رو دست نزنیم، و الا بعد از اعلمون ان نخونده شده، اعلموا ان تذکر الموت ابدا من المهمات و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کان یعلمون. من تا عرض کردم چون آیه بوده آیم این نداره، ما این نه رو به حال خودش گذاشتیم، انش نشدیم. خب هم باید ما یاد موت بکنیم، هم بدانیم که بعد از موت چه خبره. بعد از موت ما وارد آخرت میشیم، آخرتی که دار الحیوانه، یعنی همه چی در اونجا زنده است و همه چی دارای روح و ریحان و شاداویت و حسن و بها و امثال ذالک، یعنی دیگه در اونجا جای غم و غصه نیست، جای مرگ نیست، جای اذیت و امثال ذالک نیست. البته کسانی که در دار آخرت وارد بشن، چون ایشون یادتون است دار آخرت رو دار عقل میگرفت، برای کسانی که معذب باشن و میگفت کملین وارد دار عقل میشن، معذبین رو به دار آخرت راه نمیداد، به عالم مثال راه میداد، اونم تازه طبقات پایین عالم مثال. گفت اینا به دار آخرت نمیرسن، در به دار مثال میرسن، اونجا معذب میشن تا حالا چی بشه خلاص بشن از جهنم، خدا اجازهشون بده بیاد تو دار آخرت. مخلدینش که اجازه نمیده، تا آخر باید بمونن. غیر مخلدینشون منتقل به دار آخرت میشن. پس دار آخرت یا دار حسن و بهاست، عذاب مال پایین تره، مال اون دار آخرت نیست. ایشون تشکیل کرد، یعنی خود آخرت رو، خود قیامت رو به دو مرحله تقسیم کرد. یه مرحله مال عالم مثاله که عذاب جسمانی توش هست، یه مرحله مال عالم آخرت، مال عالم آخرت به قول ایشون که عالم کمال است و انسان‌های کمل اونجا میبرن. انسان‌هایی که میخوان عذاب بشن تو اون دار نمیرند، چون اون دار دار حسن و بهای داریست که همه چی زنده است و همه چی شادابه، جای انسان‌های بد نیست. بله ناقصین هم عالم مثال میرن تا اونجا یه مقدار متحر بشن، معذبین هم در طبقات زیرین عالم مثالن، اینا قبلا توضیح داده شد. فقط کملین هم که به دار آخرت داری دار عقل راه پیدا میکنن. در بین ناقصین و متوسطین هم هستن کسانی که بالاخره خلاص بشن برن بالا. دار آخرت دار زنده است، لوکان و یعلمون. نمیگه موجوداتی که در دار آخرتن زندن، میگه خود دار آخرت زنده است. این مبالغه است، مبالغه است که میخواد بفهمونه همه چی اونجا زنده است، خود دارش هم زنده است. یعنی اینطور نیستش که اونجا شما اصلا مرگی رو پیدا کنید یا ظلمتی رو پیدا کنید، همه چی اونجا اصلا اونجا جای زندگیه، جای نوره و روشنیه. نه معلوم نیست اونجا گذر وجود نداره. البته این بحثی داره که ما در آخرت گذر داریم نداریم، تکامل پیدا میکنیم نمیکنیم، اونا بحثی داره که حالا به جای خودش، ما فعلا مورد بحثمون نیست. حالا ابن سینا قبول داره تکامل بعد از موت رو یا نداره، صدرا قبول داره یا نداره. از بعضی کلمات ابن سینا که جمع کنیم بین کلمات مباحثات و تعلیقاتش در میاد که ایشون میخواد بگه استکمال هست بعد از موت. و صدرا که در صریح شواهد ربوبیه در عالم برزخ استکمال رو قبول داره. اینا یه مطالبی است. و بعد باز بحث میشه که اگر تجرد هست استکمال یعنی چی. اینا مطالبی است که باید گفته بشه، ولی فعلا مورد بحث ما نیست. خیلی بحث طولانی و بحث دشواری هم هست. از لا یخلو کل ما فیها من الافلاک و النفوس و العقول عن الحیات و روح و ریحان. هر چه در این دار آخرت است، چه فلکش، چه نفوسش، چه عقولش، خالی نیستن از حیات و روح و ریحان. روح و ریحان شادابی، تراوت، یعنی اونجا مثلا خشک و اینها نداریم، هرچی از تراوت همه تر تازه است. لعنه‌ها طبقات الجنان، چون دار آخرت توش جهنم و امثال ذلک که نیست، طبقات جنانه. چون گفتیم عالم مثال طبقات نیران تو عالم مثاله، تو عالم آخرتشون معتقده که فقط طبقات الجنانه. لعنه‌ها طبقات الجنان، این دار آخرت طبقات هشتگانه بهشته که مملو است من رحمت بر رضوان. و در اونجا دیگه غیر از روح و ریحان و غیر از حیات چیزی پیدا نمی‌کنی، چون مملو از رحمت رضوانه. این در دار آخرت، اما دار دنیا نه. دار دنیا حیات هست، منتها حیات ما فقط مال نفوسه. از نفوس پایین تر برید، مثلا برید سراغ جمادات، ببینید حیات نیست. حتی در جایی هم که نفس نباتی هست، با این که نفس هست حیات نیست. حیات از نفس حیوانی که دارای احساس و حرکت بالاراده است شروع میشه، و یه نفس حیوانی میمونه، یه نفس انسانی و یه نفس فلکی. همینا حیان، بقیه حی نیستن. به خلاف دار فانیه که لیست الحیات فیها الا للحیوان فقط، در این دار دنیا حیات جز برای حیوان، برای موجود دیگه نیست. حیوان که شامل میشه هم حیوان ارضی رو هم حیوان سماوی رو. حیوان ارضی عبارت است از انسان و حیوانات عجم، انسان که حیوان ناطقه و حیوانات دیگه که حیوان غیر ناطقن، و سماوی همون نفوس فلکی است، اونام حیوانن. اینا در دار دنیا حیان دون نبات و جماد، ولی نبات جماد هیچ کدوم حیات ندارن. به این جهت دنیا دار حیات نیست، دار حیوان نیست، ولی آخرت دار حیوانه. خب حالا که اینطوره که دنیا دار فانی است و محال است که در دنیا بقایی برای موجودی تأمین شود، و همچنین آخرت دار باقی است و محال است که موجودی در اونجا فانی شود، حالا که این چنینه که دنیا با فنا آمیخته است و بقا در دنیا نیست، یک، آخرت با بقا آمیخته است و فنایی در اون نیست، دو، حالا سزاوار است که انسان رو به سمت آخرت کند و پشت به دنیا، زیرا در این صورت است که به رستگاری میرسد، و رو کردنش به آخرت و پشت کردنش به دنیا با تمام جد و تلاش باشه، نه فقط با گفتار بلکه با عمل. وقت بعد ایشون توضیح میده که باید اخلاص داشته باشه، باید ذکر داشته باشه، مقربات الله رو انجام بده، از اونچه که او را وصل میکنه به دار فانی یعنی پرداختن به مشتهیات حیوانی احتراز کنه، این چیزا رو بذاره کنار تا بتونه رو کرده باشه، تا رو کرده باشد به آخرت و پشت کرده باشه به دنیا. پشت کردن به دنیا به همین معناست که به اون چه که مربوط به مشتهیات حیوانیست بی توجه بشه. خب ظاهرا نمیرسیم این تیکر تطبیقش کنیم، مطلبش از خارج رفت یادم، ولی فکر میکنم نمیرسیم تمامش کنیم. بذاریم انشاءالله بقیه شعار جلسه بعد. الحمدلله.